اینجا رادیو آزادی است. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. در این ساعت گزارش از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان از تمام خانواده ها خواسته است که هرچی زودتر کودکانشان را که در کمپاین های گذشته واکسین نشده اند به نزدیکترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله از کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغانستان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارد. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستانی اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی داند. وی تحریک طالبان پاکستان را خوارج خطاب کرد، کلمه ای که برای شورشیان استفاده می شود. او از طالبان افغانستان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع 3 شهروند آمریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت که آمریکا نگران وضعیت محمود عبیبی، رایان کوربت و جورج گالسمن است که به گفته او با ناحق در افغانستان زندانی شدند. میلر در حال این اظهارات را بیان میکند که فردا 10 آگست 2 سال از دستگیری کوربت و حبیبی میگذرد. محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حالی است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استعفا داد و به هند فرار کرد. برقراری صلح و امنیت در بنگلادش و آماده سازی زمینه برای برگزاری انتخابات جدید پس از استعفای حسینه اکنون یکی از وظایف مهم آقای یونس خواهد بود. اعتراضات در بنگلادش از ماه گذشته علیه سهمیه بندی مشاغل دولتی آغاز شد و پس از آن معترضان خواستار برکناری شیخ حسینه صدر اعظم سابق این کشور از قدرت شدند. از 15 سال امور بنگلادش را اداره می کرد. و رهبران ایالات متحده، امریکا، قطر و مصر اعلام کردند که توافق آتش بس در نوار غزه آماده است و از هر دو جانب می خواهد که فوراً در مورد جزئیات آن صحبت کنند. جو بایدن رئیس جمهور امریکا، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر و عبدالله فتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک اعلامیه مشترک عصر روز پنجشنبه منتشر شد از اسرائیل و گروه حماس خواستند تا از پنجشنبه آینده 15 آگست مذاکرات را در دوحه یا قاهره سر بگیرند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می شناسند. آنچه در ادامه برنامه می شنوید. لوی دریسیس پاکستان طالبان افغان را دوست دیرینه خوانده و از آنها خواست که به پاس دوستی از تحریک طالبان پاکستان تی تی پی حمایت نکنند. آیا طالبان افغان لبیک خواهند گفت؟
بله، من فکر میکنم که هر دو طرف میخواهند که یک راه مدارا را پیدا کنند.
امریکا میگوید بی سرنوشتی افغان ها با دنبال اعتراض های بنگلادش. گردن نوجوان افغان زیر زانوی پلیس ایران، واکنش های عامیان حقوق بشر در این مورد. گزارش داریم در این باره. مقررات سختگیرانه روسیه بر مهاجران اقتصادی آسیای میانه.
درخواست می شود که در جای نامناسب نماز نخوانند، سود نکشند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند.
و در تحولات بین‌المللی، حمله گسترده تیاره‌های بی‌سرنشین به پایگاه هوایی در بخش غربی روسیه. در برنامه مهمان آزادی صحبت با زلمه رزمی، سابق مدیر سینمای زینب را خواهید شنید. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر باخبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. تیجان رادیو آزادی. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستم. لوی درسیز نیروهای مسلح پاکستان از طالبان خواسته که از حمایت تحریک طالبان پاکستان تی تی پی در برابر آنها دست بکشند. بر اساس گزارش جیو نیوز، رسانه پاکستانی، جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست بزرگ علما در پاکستان گفته است که ارتش پاکستان در برابر هر نوع گروه خواهد ایستاد که خواستار ایجاد بی‌نظمی ها در پاکستان باشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
با ادامه گزارش ها مبنی بر حمایت طالبان افغان از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی، بعد تازگی لوی درسیز اردو این کشور بار دیگر از طالبان در افغانستان خواسته که از حمایت تی تی پی در برابر اسلام آباد دست بکشند. جیو نیوز، رسانه پاکستانی، در این مورد گفته که جنرال عاصم منیر روز پنجشنبه در یک نشست ملی علما حین سخنرانی تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی را خوارج نامیده و از طالبان در افغانستان خواست که به عنوان کشور دوست و همسایه از حمایت آنها در برابر پاکستان دست بردارند. عاصم منیر همچنان هشدار داد که ارتش پاکستان در برابر هر آن گروهی می‌ایستد که خواستار ایجاد بی‌نظمی در پاکستان هستند. این جنرال پاکستانی افغانستان را دوست درازمدت پاکستان خوانده و گفته است که از 40 سال به این سو میزبان میلیون‌ها افغان بودند. هرچند جزئیات بیشتر از سخنرانی جنرال عاصم منیر در نشست ملی علما با رسانه‌ها شریک نشده، اما طاهرخان خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی که از این نشست آگاه است در این مورد گفت:
بیغور ورتم ویلی شه شیر لکه پاکستان داس وکلو گله خود حکومت نه ده افغانستان دوستانی حکومت نه.
رئیس اردوی پاکستان با اشاره به میزبانی از افغانهای مهاجر طعنه داد که ما با شما خوبی کردیم و در مقابل آن با ما چی می شود. او از حکومت فعلی طالبان در افغانستان گله داشت که گویا با آنها همکاری نمی کنند.
زنی سرچینو جن تجارت شرکتی دو کجدا وینا آقا نگه پرسنه او که نوار آگره.
این نخستین بار نیست که این نوع اظهارات از سوی مقام‌های پاکستانی در مورد حمایت از طالبان افغان از تی تی پی صورت می‌گیرد. پیش از این نیز به شمول صدر اعظم پاکستان، مقام‌های مختلف پاکستانی ادعا کردند که تحریک طالبان پاکستان حملاتش در برابر این کشور را از خاک افغانستان تحریزی می‌کند. سازمان ملل متحد نیز در اوایل ماه جولای سال روان با نشر یک گزارش گفته بود که طالبان در افغانستان به حمایتشان از تی تی پی ادامه می‌دهند و از همین رو حملات تی تی پی در برابر پاکستان افزایش یافته است. یک گروه نظارتی سازمان ملل متحد همچنان از روابط و همکاری مشترک تحریک طالبان پاکستان و القاعده ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده که همکاری این گروه ها تهدیدات امنیتی جدی را برای منطقه به همراه داشته است. هرچند ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد اظهارات تازه عاصم منیر پاسخ نداد، اما پیش از این گزارش ها مبنی بر همکاری با تحریک طالبان پاکستان تی تی پی و حمایت از این گروه را رد کرده بود.
لوی دریسیز اردوی پاکستان از طالبان خواست که از حمایت تحریک طالبان پاکستانی در برابر آنها دست بکشد. این را در گزارش شنیدید. در مصاحبه از طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی پرسیدم که چی فکر میکند با وجود همکاری های طالبان با اردوی پاکستان این بار به خواست اردو لبیک خواهد گفت و میگوید
بله ما فکر میکنم که هر دو طرف میخواین که یک راه مدارا را پیدا کنند. برای طالبای افغانستان این مسئله کمی نازک است به خاطر که قبلا تی تی پی پاکستان هم رزمشان بوده و هم سنگرشان بوده و وقتی که طالبای افغانستان در پاکستان بودن حتی یکی دیگر را کمک کردند. اما از وقتی که طالبا سر قدرت آمدن این را درک کردند که مسئله تی تی پی پاکستان یک مسئله اساس شده. حتی پاکستان از امریکا شکایت کرده که طالبان افغانستان تی تی پی در افغانستان جای دادن و این مشکلات بیشتر میکنه. پس امکان داره که طالبان افغانستان تی تی پی را یا خلف الله کنن یا از مناطقی که نزدیک خط فرضی دیورند است دور کنن و امی رای مدارا را هر دو طرف میخواین که با پیش بگیرن.
چی فکر میکنین که امی اردوی پاکستان که بسیار اردوی نیرومند میگن واقعا نمیتونه که علیه جنگجوهای تی تی پی کدام کار رو انجام بتن یا چی گونه است یا ای هم ساختگیست؟
هر اردوی که باشه در مقابل مردم خود مشکلات میداشته باشه به خاطر که تی تی پی پاکستان خو کسانی هستند که اهل پاکستان هستند. فقط در مو مدرسه دیوبندی را که طالبان افغانستان خواندن اونا هم خواندن. یعنی از مو مملکت هستند دیگه. اردو نمیتونه که بسیار فشار بیاره سر کسانی که از خود پاکستان هستند. اما تی تی پی پاکستانی سر اردو هر روز حمله میکنه. تقریبا چند هزار نفرشان کشته شده. تعداد حملات تی تی پی پاکستانی سر پوسته های امنیتی پاکستان بسیار زیاد است. حداقل میخواهند که از افغانستان کدام حمایت نباشه.
چی راه را اردو به نظر شما خواد داشت تا جلو امی تی تی پی را بگیره بعد از اینکه اگر طالبا هم توافق کنند؟
خواه که در اون مناطقی که تی تی پی پاکستانی از حملات میکنند یا ایست که قشون زیاد در اونجا روان میکنند بدون حمله که بتانند که وضع را کنترل کنند. اما زیاد هم فکر نمیکنم که خشونت بین اردو و تی تی پی پاکستانی شود به خاطر که باز این یک چیز است که برای خود پاکستان حل کردنش مشکل تر شده میره. یعنی خشونت زیادتر بار آورده میره.
طارق فرهادی کارشناس امور بین المللی بود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. وزارت خارجه امریکا میگوید عمیقا نگران وضعیت 3 تن از اتباع این کشور در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفته که ریحان کوربت، جورج گیلزمن و محمود حبیبی به ناحق بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
ادامه نگرانی از وضعیت رایان کوربت، محمود حبیبی و جورج گیلزمن، اتباع آمریکایی زندانی نزد حکومت طالبان. وزارت خارجه آمریکا میگوید عمیقاً نگران وضعیت آنان در بند طالبان است. میتیو میلر سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفته که آزادی آنان یکی از اولویت‌های ایالات متحده آمریکا است و بالای این کار می‌کنند که از آزادی آنان مطمئن شوند. میلر گفته است:
We are deeply concerned about the well-being
of Americans. ما در مورد وضعیت محمود، رایان و جورج گیلزمن شدیداً نگرانی داریم که به ناحق در افغانستان بازداشت شدند و در هر گفتگو با طالبان موضوع توقیف آنان را مطرح می‌کنیم. بازگشتاندن آنان به خانه یعنی ایالات متحده آمریکا یک اولویت است و بالای این کار می‌کنیم تا از رهاییشان مطمئن شویم.
میلر در حال این اظهارات را مطرح می کند که فردا 10 آگوست از بازداشت حبیبی و کوربت 2 سال می گذرد. با وجود خواست های مکرر برای رهایی این 3 آمریکایی، طالبان رهایی آنان را مشروط کردند. اما میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در اظهارات خود در مورد این شروط چیزی نگفته است. پیش از این زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بازداشت 2 تبع آمریکایی را تایید کرده بود و بعد از بازگشت از نشست دوحه در یک نشست خبری گفته بود آمریکا باید شرایط طالبان را بپذیرد و در بدل رهایی امنیت‌های آمریکایی زندانیان آنان را از گوانتانامو آزاد کند. آمریکا آن زمان هم در مورد تبادل زندانیان چیزی نگفته بود. خواستیم از خانواده زندانیان آمریکایی به خصوص محمود شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل که رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی در نظام جمهوری گذشته بود در مورد وضعیت او گفتگو کنیم، اما حاضر به صحبت در این مورد نشدند. پیش از این اما برادر او به رادیو آزادی گفته بود در مورد او به آنان هیچ معلومات داده نشده و نه هم با آنان به ارتباط شده است. همزمان با این شماری از آگاهان سیاسی ادعا می کنند که دوام ماندن زندانیان آمریکایی در زندانهای حکومت طالبان بر تعامل آمریکا و طالبان تأثیر ندارد و احتمال دارد آمریکا تبادل زندانیان را هم بپذیرد. اسحاق اطمر به رادیو آزادی مدعی شد:
ما اینطور فکر میکنم که این تبادل صورت خواهد گرفت و این مشکلات را وجود نخواهد آورد، نه در قسمت انتقال پول و نه در قسمت روابط سیاسی بین آمریکا و طالبان، برزی که اینها تنها در یک مورد همکاری ندارند بلکه در موارد متعدد اینها سابقه همکاری با یکی دیگر دارند.
آقای اطمر در حالی از کمک آمریکا به طالبان سخن میگوید که این کشور همواره هر نوع کمک به حکومت طالبان را رد کرده و گفته که کمک های بشریشان برای مردم بی‌بضاعت افغانستان است. متیو میلر پیش از این گفته بود بازداشت آمریکاییان در افغانستان از سوی طالبان مانع تعامل مثبت با آنان است. پیش از این هم از وضعیت خراب جورج گیلزمن و رایان کوربت در زندان حکومت طالبان گزارش های نشر شده بود. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد شکنجه در ماه جون گفت است. کوربت به توجه عاجل صحی ضرورت دارد تا از آسیب‌های جبران ناپذیر یا خطر مرگ او پیشگیری شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در تحولات بین‌المللی گزارش داریم رسانه‌های روسی از حملات گسترده طیاره‌های بدون سرنشین به یک پایگاه هوایی در بخشی از یک منطقه غربی روسیه خبر می‌دهند. اردوی اوکراین اعلام کرده است که این حمله را نظامیان اوکراینی انجام دادند. بیشتر جاوید فیضی با ماست در استودیو، جزئیات بیشتر از اون می‌شنوید. جاوید جان،
اردوی اوکراین اعلام کرد که شب گذشته یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک در جنوب روسیه را بمباران کرده و یک انبار بمب‌های هدایت شونده را منهدم کرده است. اردو در بیانیه در کانال تلگرام اعلام کرده که مشاهده شده است که آتش‌سوزی‌های گسترده در چندین نقطه از این پایگاه رخ داده است. اردوی اوکراین همچنین اعلام کرد که طیاره‌های سو-34، سو-35 و میگ-31 روسیه در این پایگاه مستقر هستند. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، شماری از رسانه‌های روسی از جمله خبرگزاری تاس روسیه از این حادثه در یک پایگاه هوایی در منطقه لپیتسک خبر دادند. این منطقه در غرب کورسک روسیه است که عملیات نیروهای اوکراینی همچنان در آن ادامه دارد. در گزارش‌های نشر شده درباره علت آتش‌سوزی در این پایگاه هوایی چیزی گفتن نشده است. این گزارش‌ها ساعت پس از آن منتشر می‌شود که ایگور آرتانوموف والی منطقه در شبکه اجتماعی گفت که لپیتسک مورد حمله بزرگ طیاره‌های بی سرنشین قرار گرفته است. وی بعداً گفت که در این حمله تأسیسات برق در منطقه آسیب دیده و 6 نفر زخمی شدند. تهاجم اوکراین به این منطقه پس از حمله غیر موجه روسیه در فوریه 2022 به اوکراین بزرگترین اقدام نظامی اوکراین در خارج از مرزهایش محسوب می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در ادامه واکنش ها به شکنجه یک نوجوان افغان از سوی پلیس ایران، شماری از نهادهای حقوق بشر این عملکرد را محکوم کرد و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خوانده است. شماری از کاربران شبکه های اجتماعی نیز با راه اندازی کمپاین با هشتگ پایت را از گلویم بردار، این رفتار پلیس ایران با نوجوان مهاجر افغان را تقبیه کردند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
افزایش و ادامه واکنش ها به شکنجه سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان از سوی پلیس ایران. شماری از نهادهای حقوق بشری شکنجه این نوجوان 15 ساله مهاجر افغان از سوی پلیس ایران را محکوم کرده و آن را آپارتاید نژادی و نقض حقوق بشر خواندند. مجمع مدافعان حقوق بشر ناوقت روز پنجشنبه 8 آگوست در حساب ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که این رویداد نشان دهنده خشونت علیه پناهندگان افغان در ایران است. به گفته این مجمع، جامعه بین المللی باید چنین سوء استفاده هایی را محکوم کند. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان نیز روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه این عمل را خلاف اصول و قوانین حقوق بشری و نشان دهنده ظلم و آپارتاید نژادی خوانده است. در اعلامیه این ائتلاف آمده که نشر ویدیوی آزاردهنده شکنجه کودک 15 ساله پناهجوی افغان توسط نیروی انتظامی ایران در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که پالیسی دولت ایران در برابر پناهجویان افغان چقدر وحشتناک و دردآور است. این ائتلاف در اعلامیه تازه نشر شده‌اش همچنان از سازمان ملل متحد خواسته ایران و پاکستان که عضو این سازمانند و در عمل به گفته این ائتلاف منشور و پرنسیپ‌های سازمان ملل متحد را رعایت نکردند، در مورد بدرفتاری و شکنجه این چنینی مهاجرین افغان مورد بازپرس قرار دهد. همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی چون فیسبوک و ایکس یا توییتر سابق به حمایت از سید مهدی موسوی نوجوان و مهاجر افغان در ایران و تخبیه عملکرد پلیس آن کشور کمپانی با هشتگ زیر نام پایت را از گلویم بردار را اندازی کردند. ویدیویی نشر شده در شبکه‌های اجتماعی در چند روز اخیر نشان می‌دهد که یکی از ماموران پلیس ایران در منطقه دماوند آن کشور زانویش را بر سر و گردن یک نوجوان 15 ساله افغان به نام سید مهدی می‌گذارد و مامور دیگر نیز با لات و کوب دیگر بخش‌های بدن این نوجوانی که کنار موتر پلیس نقش بر زمین شده را محکم گرفته است. اما این در حالی است که برادر سید مهدی نوجوان مهاجر افغان در ایران روز جمعه در ویدیویی تازه‌ای که شماری از رسانه‌های ایرانی از جمله خبرگزاری تسنیم این کشور نیز نشر کرده، برخلاف ویدیویی روز پنجشنبه‌اش از صحت‌مندی سید مهدی خبر می‌دهد. او در اظهارات خود در این ویدیویی که پس از بالا گرفتن واکنش‌های گسترده نشر کرده و مشخص نیست تحت چه شرایطی گرفته شده، می‌گوید:
خوشبختانه مهدی خدا را شکر سالم هستش و یک اختلال کوچیک بینمون پیش آمدن که اینم خوشبختانه حل شدن.
ویدیویی که شماری از کاربران رسانه‌های اجتماعی و از شرکت کنندگان کمپاین پایت را از گلویم بردار با توجه به بازنشر آن از سوی برخی رسانه‌های دولتی ایران اعتراف اجباری می‌خوانند. در این ویدیو در کنار برادر سید مهدی خودش و مادرش نیز حضور دارند، اما در مورد چیزی صحبت نمی‌کنند. تسنیم خبرگزاری دولتی ایران با نشر این ویدیو نوشته که تکذیب یک دروغ دیگر علیه پلیس، جوان افغانستانی سالم است. در ویدیوی اولی که روز پنجشنبه به دسترس رادیو آزادی قرار گرفت، برادر و مادر سید مهدی موسوی حکایت از وضعیت بد او داشتند. این اولین بار نیست که یک مهاجر افغان در ایران با چنین عملکردی روبرو می شود. پیش از این نیز موارد متعددی از شکنجه، لاتوکو، بدرفتاری و آزار و اذیت مهاجران افغان از سوی پلیس و برخی مردم این کشور گزارش شده و ویدیوهایی از آن نشر شده است. شماری از مهاجرین افغان در مناطق دیگر ایران نیز از بدرفتاری ها بر علیهشان شکایت دارند. فرشته مهاجر افغان در این کشور وضعیت کنونیشان را چنین بیان می کند:
در اواخر با اتباعی افغانستانی با شیوه های مختلف رفتار نادرست صورت می گیره. نه تنها رفتار نادرست مثل که امی کودک افغانستانی با ضرب و شتم، شکنجه، با رفتارهای بسیار زیاد زشت و الفاظ نادرست مورد حمله پلیس‌های ایرانی قرار می‌گیرند.
سادات دیگر مهاجر افغان در ایران در مورد چشم دیدش از وضعیت یکی از نزدیکانش که از سوی پلیس این کشور بازداشت شده بود میگوید:
وقتی که بردن در اردوگاه پدرش برام قصه کرد که وقتی که بردن ما پشتی گشتیم که یک مدارک هم داشتن، مدارک تحصیلیشون بود، یعنی هر چی که داشتن یا بردن یا قبول نکردن. خلاصه که پی شدن که یک نفر رو پیدا کنن که 12 میلیون بتن و ایران آزاد کنن.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان هم روز جمعه 9 آگوست با نشر اعلامیه گفته که در رسانه‌ها تصاویری از برخورد با مهاجرین افغان در ایران دست به دست می‌شود که نگرانی آنان را برانگیخته است. این وزارت حکومت طالبان اخراج اجباری مهاجرین افغان را خلاف اصول اسلامی، بین‌المللی و همسایگی خوانده است.
در این موضوع با پناهجویان باقی میمانیم. با پناهجویان در هر کشور برخورد نادرست صورت میگیرد. بر اساس مقررات اخیر در روسیه محدودیت های شدید بر مهاجرین آسیای میانه وضع شده است. این مقررات چیست و چی تاثیر بر افغان های مقیم در روسیه خواهد گذاشت؟ آرش همایون با پاسخ این سوالات و چند سوال دیگر در این گزارش.
ابرار قادروف شهروند تاجیکستان یکی از ده ها هزار مهاجر آسیای میانه است که برای کار به روسیه رفتند. قادروف علاوه بر مشکلات در زمینه ویزا و اجازه کار، اینک بر اساس محدودیت های تازه وضع شده از سوی حکومت روسیه، مانند هزاران مهاجر اقتصادی دیگر از روسیه اخراج شده. ابرار قادروف که در میدان هوایی شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در کنار بکس دستیش ایستاده بود به رادیو آزادی گفت:
خدم با دپارت اومدم. اگر خیلی دکمه نداشت.
در حال حاضر وضعیت بسیار دشوار شده. خودم اخراج شدم. اگر کوچکترین مشکلی در اسناد باشد، تو را فوراً اخراج میکنند. اگر زبان روسی ندانی، وضعیت از این هم مشکل‌تر میشه.
روسی از اینکه اگر ندونی، پرابلمه.
شرف‌الدین خواجایوف یک شهروند دیگر تاجیکستان سرنوشت مشابه دارد.
آخر دلیل ندارد. می روی همه اسناد را آماده می سازی. تو را اذیت می کنند. سند هم که نداشته باشی اذیت می شوی. تاجک ها را بسیار زیاد اذیت می کنند.
پس از رویداد تروریستی 22 مارچ سال جاری میدادی که بر تالار کاراکاس سیتی در حومه مسکو صورت گرفت و در اثر آن 144 تن کشته و بیش از 500 تن دیگر زخمی شدند، 8 شهروند تاجیکستان که به ادعای اداره امنیت فدرالی روسیه با استخبارات اوکراین و گروه دولت اسلامی موسوم با داعش ارتباط دارند دستگیر شدند. داعش مسئولیت این حمله را پذیرفت و حکومت اوکراین دست داشتن در این رویداد را رد کرده است. رویداد تروریستی بر تالار کاراکاس سیتی باعث آن شد تا برخورد مقامات روسیه در برابر مهاجرین اقتصادی آسیای مرکزی به تدریج شدیدتر شود و در تازه ترین اقدام محدودیت های سخت گیرانه بر زندگی اجتماعی آنها در روسیه وضع شده. این محدودیت ها و قواعد تازه چیست؟ سلیم جان ایوب زاده رئیس بخش تاجیکستان رادیو آزادی میگوید:
جزئیات این برنامه 15 جولای دسترسی خبرنگاران شد. بر پایه آن به مهاجران و یا از آنها درخواست می شود که همدیگر را یا که مردم دیگر را برادر یا خواهر ننامند، در جای نامناسب نماز نخوانند، چوت نکشند، صداهای غیر عادی از خود نبرارند و بین خود با زبان مادری خود صحبت نکنند و چیزهای مانند این. البته این فقط یک بخش از اونها است. بخش اصلیش عبارت از مقررات حقوقی و یا قانونی بود و باش در روسیه می باشد. بخش دومش اساسهای دریافتی کار و مشغولیت و چیزهای مانند این.
سلیم جان ایوب زاده می گوید در حال حاضر یک دوره آموزشی 70 ساعته به طور آزمایشی در 4 منطقه روسیه به شمول شهر مسکو پایتخت روسیه راه اندازی شده و به یکی از نکات مهم دیگری که باعث وضع همچون مقررات سخت گیرانه شده اشاره می کند.
به صورت عموم این یک واکنش یا یک ادامه فشار، ادامه محدودیت ها برای مهاجران است که جامعه روسیه از نیرو گرفتن آنها، از زیاد شدن آنها و از جایگزین شدنشان در مکان های روزنشین نگران هستند و میگویند که اگر این طور دوام کند، تاجیکان و ازبکان و قرقیزان و دیگر ملت ها به زودی ساکنان اساسی شهر و دیهات روسیه می شوند، زیرا اهالی روسیه رو به کاهش دارد.
آیا وضع همچون مقررات در تخطی از کنوانسیون بین المللی مهاجرین نیست؟ از فاروق فردا آگاه مسائل روسیه که در بریتانیا زندگی می کند می شنویم.
روسیه با وجود این که کنوانسیون بین المللی مهاجرت امضا کرده، ولی کمترین تعهد در رابطه با آن در داخل کشور خود داره. وقت محدودیت های را که به سر افراد آسیای میانه وضع کرده، ما فکر می کنیم که این محدودیت ها بیشتر دوام نکنه، به خاطر از اینکه این افراد مهاجرین اقتصادی هستند که بر بنیاد شرکت های بزرگ کاریابی و کاردهی میان روسیه و آسیای میانه با روسیه سرازیر میشه و در میان افراد غیرکاری هم زیاد میآیند و این شرکت ها بگونه سر افراد بسیار ضروری و مهم روسیه تأثیر گذار هستند.
وضع محدودیت های تازه بر مهاجرین آسیای میانه تعداد مراجعین به شرکت های کاریابی را در تاجیکستان کاهش داده. دوران شمس‌الدینوف مسئول یکی از این شرکت‌ها میگوید که اخیراً افراد کمتر به روسیه می‌روند و روی هزینه تهیه اسناد تأثیر داشته و قیمت‌ها کاهش یافته است.
آدم کمتر می‌رود، همین سبب وجه نرخ‌ها وجه نرخ ارزان شده‌گی وجه.
با توجه به وضعیت دشوار سیاسی و امنیتی در افغانستان، در چند دهه گذشته شماری از افغان‌ها نیز به روسیه رفتند و در برخی از شهرهای روسیه به شمول مسکو پایتخت آن کشور اقامت دارند. محدودیت‌های تازه حکومت روسیه بر مهاجرین آسیای میانه روی زندگی این افغان‌ها چه تأثیر خواهد داشت؟ فاروق فردا آگاه مسائل روسیه در این مورد می‌گوید.
تاثیرگذاری محدودیت ها سر افغان ها به خاطر یا هیچ است و یا هم نزدیک به هیچ، به خاطر که افغان ها از یک طرف کلکتیفی زندگی میکنن و از طرف دیگه با وجود وضعیت ناگوار افغانستان ورای مواد مخدر و تروریسم، افغان های مقیم روسیه به هیچ صورت در این دو مسئله دخیل نیستن و هیچ نوع مشکل و پرابلمی را ایجاد نمیکنن.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. قرار است کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان از فردا شنبه 10 آگوست در چند ولایت افغانستان آغاز شود. برنامه افغانستان آری از پولیو از تمام خانواده ها خواسته است که هرچی زودتر کودکانشان را که در کمپاین گذشته واکسین نشدند به نزدیک ترین کلینیک محلشان برده واکسین کنند. در این بیانیه گفته نشده که این کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج کودکان در چند ولایت تطبیق می شود و در جریان آن چه تعداد کودکان واکسین خواهند شد. این پنجمین مرحله ای از کمپاین واکسیناسیون ضد پولیو یا فلج کودکان است که از آغاز سال جاری خورشیدی در افغانستان تطبیق می شود. جنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان بار دیگر از طالبان افغان خواست که از حمایت از تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی علیه اسلام آباد دست بردارد. جنرال منیر در سخنان دیروز خود در نشست زیر نام کنفرانس ملی علما در پاکستان به تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد که او کسانی را که از شریعت و قانون اساسی پاکستان پیروی نمی کنند پاکستانی نمی داند. او از طالبان افغان خواست که در برابر پاکستان به عنوان یک دوست و همسایه از تحریک طالبان پاکستان حمایت نکند. وزارت خارجه ایالات متحده امریکا میگوید که این کشور در هر نوع ارتباط با طالبان موضوع 3 شهروند امریکایی در بند طالبان را مطرح میکند، زیرا آزادی آنان برای ایالات متحده اولویت دارد. میتیو میلر سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری این مطلب را بیان کرد و محمد یونس برنده جایزه نوبل روز پنجشنبه به عنوان رئیس حکومت موقت بنگلادش سوگند یاد کرد. این در حالی است که شیخ حسینه صدر اعظم سابق در شروع هفته جاری در اثر اعتراضات گسترده مسئولان از قدرت استعفا داد و به هند فرار کرد.
مهمان آزادی.
بله محترم آقای زلمه رزمی، السلام علیکم. صاحب برنامه خاص رادیو آزادی، مهمان آزادی، خوش آمدین.
تشکر، سلام و احترام دارم.
شنونده های محترم، این بار مهمان ما آقای زلمه رزمی هستند که سابق مدیر سینمای زینب ننداری بودند و همچنان مدیر عمومی تورید و سانسور فیلم و سینما در افغان فیلم بودن. من زیاد گپ نمیزنم، از فرصت خوب استفاده میکنیم. از او خاطر از خود آقای رزمی، آقای زلمه رزمی خواهش میکنم که خودشان به زبان خودشان به شما شنوندای عزیز رادیو آزادی معرفی کنند.
من متولد شهر کابل هستم، هستم تاجک و از شهر کونی کابل که از پدر از کابل هستم. مکتب عاشقان عارفان که در شهر کونه نزدیک خانه ما بود، من درس های ابتدایی رو اوجه خواندیم، بعدا ما به لیسه نجات که پسانا و لیسه امانی یاد میشد اوجه درس خود از مکتب تمام کردیم. نخستین ماموریت ما در پشتنی تجارتی بانک بود، بعدا عسکری رفتیم و از اوجه از سالاش میگذاریم بر از اینکه ایسوی و شمس خورشیدی فرق میکنه و بسیارش یکش از اون بگو یکش از اون نمیشه. مقصد مختصر را عرض کنم که باز در سال 1357 من مدیر سینمای زینب زنداری بودم. در اوائل سال 1359 من در افغان فیلم که کمیته دولتی رادیو تلویزیون سینماتوگرافی یاد میشد، همین سینماتوگرافی نوی افغان فیلم بود، یعنی وزارت رادیو تلویزیون و سینماتوگرافی. ما اینمیجه در بخش افغان فلم البته باعث مدیر عمومی تولید سانسور فلم و مراقبت سینما ها اجرای وظیفه کردیم. تقریبا 10 سال تمام داری پست ما ایفای وظیفه کردیم و علاوه برو با برخ پروگرام های راژیویی و یکان تلویزیون و نام مستعار که محفوظ باشه تانیل یک همکاری قلمی هم داشتیم. چرا نام مستعار؟ برازی که شاید جالب باشه برای شما که کارمندای رادیو تلویزیون و افغان فیلم دو معاش داشتن، یعنی یک معاش و یک اضافه کاری. معاش سیوم که سخت نداشته بگیره و او خاطر اکثر کارمندای رادیو که اهل قلم بودن و یا از افغان فیلم اینا به نام مستعار تا بتانن که اخوز زمین خدا بگیرن، به این خاطر همکاری قلمی ما به نام مستعار بود. و میگذاریم که در کدام برنامه برنامه های مختلف مخصوصا برنامه های ادبی رادیو که به شمار بود. طول نمی سالهایی که ما در افغانستان کار میکردم اتفاقا یک بنام فرانزه شبانه یک ایجاد شد برای کسایی که از تحصیلات عالی بازمانده. ما سال 1362 الى 1366 دوی دیپارتمنت در این پانزه شبانه مربوطه در بیات فانتون کابل است تحصیلات عالی خود گرفتیم. سال آخرای 1988 ما کشور ترک کردیم، 2 سال در هندوستان در دیلی بودم و سال 90 34 سال میشه که ما آلمان هستم در ایالت شلیسوی گولشتاین آلمان که بالی همبورگ هست ایجه زندگی میکنم. بمیسید چند سالی جمعه بیکار نبودیم و ضعیف مختلف داشتیم. من یک جریده داشتم به نام تصویر، 10 سال تمام من مدیر مسئول ازی بودم و علاوه برو باز یک شورای پناهنده های ایجاد شد به نام شورای مهاجران افغان که اوجه انتخابات شد. لطف کردن مرا به ایسی مسئول شورای مهاجران یک هفته ایستاد اوجه هم مصروفیت داشتم و با بسیاری تلویزیون های بیرون مرزی همکاری قلمی دارم و همچنان به کمک همکارای خود یک متن من می نویسم، یک متن در مورد یک شاعر یا یک هنرمند سینما یا هنرمند تئاتر یا موسیقی استادا بزرگا بیوگرافیشان یک چیز در موردشان و بازی را غیر نوشتم. البته با وسیله همکارای خود که نتاقه های سابق را دیرترین بودن با وسیله از اینا میخون سرشان و با فاروق زرنگ که یک دوست همکار ما بود در افغان فیلم و رادیو تلویزیون فیلم بردار بود و اندر همدن زندگی میکنه او کلیپ میسازن.
یک وقت ما شنیده بودیم که خانم ها سال تولد خود پنهان میکنن، منتها حالا من میبینم که شما سال تولد تان پنهان کردین، نفهمیدیم که شما چند سال هستین.
من 10 اکتبر سال 1952 در تذکره ما خمسی که دقیق هست و نیست پشتازیش نگردیم، ممکن است کمتر باشم ولی زیاد نیستم.
از خاطراتتان در سینمای زینب اگر بسیار کوتاه بگوین، چی از خاطرات جالبتان؟
سینمای زینب فقط نرکی 2 سال بودیم ولی 10 سال در افغانستان با تمام سینما آمد معبود اداری از اون شعبه بود، چی سینمای شخصی چی دولتی ما برشان فن وارد میکرد. سانسور میکنیم و یک پلان نمایش سینما را ترتیب میکنیم. سینمایی که خودشان سینمای شخصی فیلم داشتن یا داشتش از پیشان میگرفتیم و فیلمایی که ما داشتیم برای اینکه سینما نتونه یک نواخ فیلم نمایش بده و فیلمای متنوعی باشه. گذشته مردم عادت داشتن با فیلم هندی یک نواخ بگیرن. این حال ما فیلمای کشورهای سوسیالیستی و هم و بازار خیلی زیادتر ما را توفه می دادن اینا را هم شامل برنامه ها می ساخته. همچنان فیلم های دیگر کشورهای اروپایی که این بتانه فیلم های متنوی و از یک نواختی برای و سینما یک جهت پیدا کنم و به علاوه بر آید ما وظیفه داشتیم سینما را یک جهت ترکار تربیتی بتیم که مردم برن که فیلم هندی غرق تخیلات میشن، اما زمانی که سینما میبرن فیلم برشون چیزی نمیده. ما کوشش کردیم که البته سینمای آریانا و پارک و زینب منداری در گذشته آخر مخصوص فیلمای امریکایی و ایرانی بود، فیلمای معروف و ایرانی که نامدار است، کسای کمسن سالمه خاطرات زیاد از این سی سینما دارد.
قسمی که شما گفتین فیلم های هندی زیاد بود، باز فیلم های ایرانی زیاد شد یک وقت بعد، بعضا فیلم های ترکی آمد، فخرالدین که بود بچه فیلم دیگه، بعد از او فیلم های روسی می آمد و از این قبیل مسائل. خب به هر حال باز با ایجاد تلویزیون ها مسائل یک کم تغییر کرد. آمدن تلویزیون در افغانستان بازار سینما چطور شد؟
والا متاسفانه که علاوه بر این تلویزیون تانست که سینما را ضعیف سازه میشه کود طرفانه قرار و گپا آغاز شده دی زیاد یا کشته شدن یا کشور ترک کردن بیرون رفتن، بی نظمی و بی ناامنی حاکم شد. تلویزیون خوی اکه چیز نو در کشور بود، مردم تخت جلب کرده بود. علاوه برسیم البته که سینما در تمام دنیا حق نداره فیلمای جدیده نمایش بتن، برای که اگر فیلم جدید نمایش خود و سینما کسی نمیره و تجار سینمادار متضرر میشه. کشور ما هم عوضه بود. مثلا یادم است که آقای آرون یوسفی یک مدت همی مدیر سینماها بود در رادیو تلویزیون، پسانی مسئول تلویزیون شد، ولی سالهای زیاد یک چند سال مدیر سینما تلویزیون بود. فیلم باید ما برش میداد، ما اون فیلم قاید داشت و در بیرون رو برش نمیدهد. فیلمای تکراری باز خودشان اگر سریال پیدا کردن و باز خود تلویزیون هم اگر فیلمای تلویزیونی ایجاد میکردن نمایشنامه ها بوده توان دیگه سینما را بازارش ضعیف ساختن. پولیش هست کردن که نوامل ادام آمد سینما در نتیجه اون جوش و خروشی که در گذشته ها داد از اون او را نقش شکست دیگه او رقم باقی نمانده بود.
قسمی که شما هم گفتین عوامل سیاسی و تغییرات سیاسی در کشور هم باعث شد که سینما ها دستخوش بحران شوا و مشتریش کم شوا، این مسائل هم باعث شد که مردم یه ذره از سینما دوری کنه، چطور؟
عوامل مختلف که یک شما نیگر بود تا امنی مردم فضای تخت و عشد ایجاد شد نمیرد. اما طور که شما فرمودین بله سینما آریانا یک انفجار رخ داد و چند نفر کشتنش خود به یاد من نیست، ولی زخمی و ترازیات شد.
حالا در مورد رشد افغان فیلم در افغانستان اگر کم صحبت بکنین، یعنی افغان فیلم تانست که فیلم های خوب تولید کنه یا نکنه؟
میره عرض کنم خدمتتان که افغان فیلم یک لابراتوار چو سفید داشت تا مثال های پسان تا این رو حال از سکوت هست فرض بکنید که مثال ها می بود تا این همی بود لابراتوار رنگن نداره سیاه و سفید و افغان فیلم یک دستگاه داشت که به وجه تنها عکاسی فرض بکنید عکس رئیس جمهور طرف نظر که که در قطعه در بستر باید دایره استاندارد بود که اگر عکس یاب شد چیه با نظاره ها قطعه این همی کار افغان فیلم بود یا صدرازم یا اکسای رسمی دولتی. خب اینوی لابراتور مخصوص نمید برای این زمان یک لابراتوار داشت که تناب این فیلم های اخباری سفر رئیس جمهوری از میوان خارجی و یا سفر شاه از کلیما شاید از جای سفر میکنه یک گروه مطبوعاتی که چنه ده فیلم بردارم باید چی کرد چی دید چی پروتو پلان داشت و یا کسی از بیرون یک میمان یک وزیر یک کس تفنی و تخنیکی میبره بیمار کلون پروژه و یا سنگ تعداد کلون چه این باید فیلم برداری میشه و یه نمیده فیلم میگرفتن فیلم بردارای ما بازی هم در افغانستان چاپ میشد و شسته میشد و صدا داده میشد این و نام فیلم اخباری نمایش داده میشد در فیلمی در سینما ها و یا یکان فیلم مستند مثلا لازم میدیده یک مورد یک فیلم مستند ساخته شد و طور مثال سفر رئیس جمهور به خارج این خواست خبر شلایده گفت همین فیلم مستند که چی وقت رفت و چی کرد و نتیجه سفر دستاورد سفر چی بود و یا در موضوعی خواست فرض بکنیم شون اسلامی یک فیلم مستند ایجاد میکرد که باید ساخته شد که در اینجا مردم آزادی های دینیشان چی رقم از چه قدر مساجد است و در اینجا چی گفه است و دیگه شونی وزارت شون اسلامی چی وظیفه داره چی کار رایی میکنم هم سال هم یا سیلو در مورد سیلو مثلا یک بنام مستند داد بشه چی تولید میکنه ایجی چند شعبه داره و چی کارگر داره این فیلم مستند دینمی بوده ناله توقع مردم تاوری بود دینمی افغان فیلم حالا هر رقم کس یکان فیلم داستانی هم بسن حضورشان نمیرسید ولی یک چیز کلان یک تلاش کلان اول بودجهش نبود و همیشه هنرپیشه زن مرد مسلکی باشد بسیار معدود مثلا بازار ساختن یک فیلم داستانی اول یک سناریو کارست یک فیلم نامه بودجه باشه فیلم نامه باشه باز یک کارگردان باز هنرپیشه و دیکور و دیزار این لباس های مخصوص و این بسیار سخت است یعنی چیزی که افغان فیلم بر شما دیگی نداشت ولی در هر دوره پادشاهی هم یک چند فیلم ساخته شد در دوران جمهوری هم یک آن برنامه فیلم یک دو سه تا ساخته شد دوران پسان که دولت حاکمیت چپی ها بود تعداد زیاد 40 برنامه ساخته شد معروفترین از این مثلا صبور سرباز فرا مردار قول از او پیوچین این فیلم هایی بود که بگذار شهرت پیدا کرد یا مثلا یک فیلم دیگه بود به نام اختر مسخره بود این تی فیلم ها بود در سینما نمایش میخورد و این در فستیوال های جهانی در جهانی زیادتر در کشورهای سوسیالیستی هم شرکت میکرد چرا هر سال فستیوال در تاشکند بود یا موسکو یا آلمان یک چک فلوکن یا از افغان فیلم هم دعوت میکردم که ما فیلم تان موزینه بی فیلم ها بود یا یک فیلم مستنده که بسیار جالب بود اینی رو ما کاندید میکردیم یا این فیلم های داستانی چیزی که داشته ایم به اون خاطر مردم تصور میکنه که این یک کمپانی بسیار کلان مثل کمپانی آلیوز یا بالیوت که در هندوستان نیوتونه یک دست آگر که کوچکی بوده که به اصطلاح پرده خودن بانمی چند فیلم مجموعه نسی چه فیلم زیاد نمیشه که اما اونوی که رنگه بود کلش در بیرون روان شده آلمان غرب یا اتحاد شوروی سابق یا هندوستان بر شستن روان میکنیم اینجا میشستن فیلم چاپ میشه دوباره افغان فیلم روان میکرد باز از سنگ میدادیم و مکس میشده
البته وقتی که افغان فیلم اگر عایدات نداشت دیگه عایدات نبود فیلم فروخته نمیشد دیگه خوب دیگه بودجش همیشه از طرف دولت باید داده میشد دیگه مشکلاتشان زیاد بود یعنی
عاید خب نداشتیم اگر میداشتیم فرق تو سینما دولتی حساب 6001 عاید از سینما برون میرفت اگر فیلم انتقال به تو وام حساب 6001 یعنی مصرفی بوده جنبه های ذاتی برای ما نداشت. اگر داشتم عرض کردم که حساب رادیو تلویزیون که همون 6001 بود تا معروف دولتی به اون حساب اتصال داشت، زیادتر چیز بوده که جنبه تجارتی نداشت رفتم. اما فیلم هایی که تاجر وارد میکرد یا افغان فیلم برای تاجر وارد میکرد، چون داره این فیلم های هندی و غیره، این را طبعا که اکیستادی ما از پیش سینمای نمایشنده نگیرد، چرا که فیلم از ما بود یا ما وارد میکنه سر از اون افروخته. طبعا که آید ما مربوط همون حساب دولت بود، ما تصدی
مستقل نبودن که یک عایدات می داشتن و رشد می کردن. خب برحال اولین رئیس افغان فیلم کی بود و کلشان رو می شناسین تا آخره یعنی؟
ولی آمد در زیادش هم می شناسیم ولی دیگه در مورد شانشته کردیم، ولی امروی چند پنج شای شما همکار بودیم. اما یکی یعنی خالق قلیل نام داشت و کارگردان بود و از قدیم ها فیلم ساخته، در فیلم اندر نمازه را ممو ساخته، در فیلم روزگاران که در سه بخش بود او را ممو یک بخش ساخته، طلبگارش رو ساخته. و بعد از اون غیاس چیز آمد مصطفی رسولی، تک چار سبای امام رئیس بود، امرای ادوام مکار کردیم. عبدالمحمد غیاسی یک آدم معروف دیگه بود، کارمند رادیو بودم، بسیار کسا میشناختم، چند وقت او رئیس بود. بعد از با دوباره علیل آمد، با واحد نزدیکی آمد، انجینر لطیف آمد، انواعی نظم اینا کلش مهمکار بود. ولی پیش از اینا صمد آصفی بود، آقای جلالی بود، اکبر شالیزی بود و اینی کسا بودن.
منتها شما نگفتین اولین رئیس افغان فیلم کی بود؟
قبل از اینکه افغان فیلم ایجاد شد، یک مدیریت فیلم برداری و عکاسی به چوکات ریاست مستقل ادوار بود، وقتی هیچ وزارت هم نشده بود، نامش وزارت بلی نامش ریاست مستقل مدوار به نوی چوکات بود، یک مدیریت مدیر فیلم برداری و عکاسی بود. مدیر فیلم برداری از اکبر شادیدی نام داشت و مدیر عکاسی صمد آصفی. از آن کرا وقتی که ریاست افغان فیلم ایجاد شد، اینمی ها به ترتیب نوبت اکبر شالیزی یک چهار سبای رئیس بود، بعد از این باز سلطان حمید هاشم آمد، بعد از این باز آصفی آمد. صمد آصفی آدم معروف است، چهار کسان بشنستم چون عکاس بشن معروف بود، قبل از این که رئیس باشه و عکاس معروف بودن جنتری آریانا اگه یادتن باشه، همیستی و بسار همون ویایی که بند امیر عکاسی از امیر بود به شکل پوستکارت فروختمه شده در بیرون هم آفد خود یعنی مجسمه بامیان و تبامیان اینی عکاسی از امیر با شکل دور شده.
خلاصه مطلب بهتر یک مدیر حرفوی که مدیریت بکنه نبود، کلش از هنرمندا بودن و کس سینماگران بودن و از این قبیل مسائل دیگه.
یادم اون چیزی بودن برادی که سر کارشان اینوی مثلا رئیس که نفهم که اکنون چی را تم ساختم ریشه و چی نیاز داره و او خود اگه نمیشد تنها کاغذ امضا کرده بودن، گرچه که زیاد شکایت میتردم میگفتن اصلا ما را به این بیروکراسی چی که ما را به این پشت چه کسی هم دارم، میگفتن آدم بیرون دستم باید بانند که من برم بیرون. مثلا انجینیر لطیف، انجینیر لطیف یک کارگردان بود، باید فیلم بسازند بوده که رئیس ساخته و بشه کاغذ هم امضا کرده و چرا خاله قلیل یا صمد آصفی یا این اصلا اما همه طور بود کسی دیگر که می آورده اینو چه خوب بلد نبود نمی فهم چی کنه چی کنه چی قسم را نمایی کنه باید کرد آدم بلد باشه بفهمه که تا بزنه که درست را رهنمایی رهبری درست کرده.
خب به هر حال او گذشته گال منظور اتر است که از فهوای سخنان شما اتر ما فهمیدم که افغان فیلم که از ابتدا که آغاز شده زیادتر تحت تاثیر امو چی بوده؟ تبلیغات بوده مثلا نگرده دوران سلطنتی بوده، مسائل رفت آمد سفرهای سلطنتی بوده و یک نوع مسائل تبلیغاتی واری بوده در دوران جمهوریت هم و در دیگه دوران هم، یا در خدمت تبلیغات بودن یا در خدمت سیاست بودن تا به هنر، اما تو نیست؟
بدون شک رادیو، تلویزیون و جراید دولتی و حکومتی بدون شک اینا پالیسی خودت کار داشتن. چرا مسائل هنریشون بود؟ من هستم که نمیانی دستای افغانستان هیچ برای فیلم هنری ساخته نشده، اخباری و مستند تو بخش هنریشون. ما تا حال هنر تو سینما یک تعریف بسیار کلان داره که هنر گفتنش بسیار کسا آوازخان ها رو هنرمند میگن، ولی ما آوازخان میگن و از این هنر یک تعریف داره و فیلم های سینمایی رو و جا از این که بگویم هنری نمیگن، فیلم های داستانی هر از این که سینما یک تعریف داره که یک هنری هست، سینما یک هنری هست که پیام خود با وسیله تصاویر متحرک برای بیننده با زبان هنر بیان میکنه. سینما در ترکیبش شش هنر دیگه است، مثل تئاتر، نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی، ادبیات، نمی داستان شده، یعنی شش هنر دیگه است. جمله هفت هنر از خود سینما هنر هفت هنر، شش تای دیگر این در خدمت خود در ترکیب خود داره. اینا آدم انتظار میکشه که هنر هفت هم شش تای دیگر یکی اثر که هنری نباشه شما رو گفتن نمیتونیم که اثر هنری و فیلم هنری گفتن نمیتونیم، فیلم داستان یک داستان هست تنها فیلم رو شما میتونیم مثلا فیلم جنگ ساله ببینید که قیامتی خود هست و یا از اون وقت فیلم های کلان هست به این نمید خود پرکان داریم زیادتر فیلم های هندی دلیپ کمار یا راجکت بوری یا اینا و یا مثلا فیلم های چارلی چاپلین اگه شما ببینید اونو جا ببینید که اون هر چیز فقط که ترکات خود عقل خود در اون میفامانه پیام خود طوری میرسانه قوت خود در عقل خود در عقل خود در تمثیل و یا در دیالوگ و در حرکات خود به اونوی خود برد. اما این که بیشی یک دو نفر زیر درخت سکت خود چطور شده آیت شد خوب هست دیگه، نه سینما شعار نمیده یا زنده باد مرده باد ما که میگن سینما با زبان هنر بیان خدا بیان میکنه نه با شعار. جایی که تصویر بیان میکنه یه ضرورت نیست که در سینما کف داده شد، اما از ما چون بیانی از یاد دادن شد اصلا یک آدم ما رو تو پرت یک کلچه پلیش نگو کنه پرت خلاص یک کلچه رو ولی ما مردم خو یه نمیرم خیلی ما خیلی بازی چای دی ولی تو چرا؟ او پرت چای چی؟ یعنی منظوری نیست که ما هنوز به اون درجه نرسیده که چیزا را کت تصویر بیان کنیم. خب برصورت هستم که ما اتضایی بودیم از اینجا گله هم نیست، امکانات نداشتیم، امروز سینما سینمای میلیونی شده، اکنون چند میلیون اینجا میلیون صد میلیون و دوصد میلیون در اکنون خرج میکنیم. ما کت از این جن افتوان کت از این مسائل بسیار اتضایی از کدوم شاید از بسیار جاها شنیده باشیم اول همین نقش زنانه خود شکل پرابلم یک نقش از زن بازی میکنن همین کیر شما انتخاب میکنن چند تا دار حال خلوت داریم مثلا در نقش یک زن 60 ساله کیر میاریم.
آقای ظلمه رزمی در پایان از این صحبت ما شما کدام خاطره بسیار جالب که بر شنونده عزیز ما بسیار آموزنده و جالب باشه دارین که بر ما بگوین؟
بلا ما قبل از این که خاطره خدا بگویم یک خاطره از آمدزایر من شاید شما بیاد داشته باشین که آمدزایر هم یک مدت کارمند افمان فیلم بود، یک چار سبای در راژیو کار میکرد و یکی دو سال هم کارمند افمان فیلم بود. او قصه ها و حکایات بسیار زیاد دارد. او یک فکایی در ارتباط سینما گفته میگه یک کس در سینما بلند بلند باید میکنه یعنی چیزی که بچه فیلم میخونه یا هم میخونه یک کس از امی پشت سر از امی بگه که میخونه یک کس گفته یک دفعه گفته او برادر چپ کن او آدمی چپ نشد یک دفعه گفته او برادر چپ میکنی یا نه یک دفعه این کسی که شستر از این سینما ششتر بود و از این یخن از این گرفت و کی را گفتی که به پدر چه بود؟ دید که او یک آدم قوی سال و علای این را یک باست بزنه که استخان ممش کنه گفته اون راجش کنه را میگم این به پدر ایت نمیمانه که شما باید بزنه بخانه.
آقای ظلمه رزمی، بسیار زیاد تشکر از صحبتتان به مهمان آزادی. موفق باشین. انشالله در برنامه های بعدی بازم صحبت خواهد کردیم، از خاطراتتان بازم خواهد شنیدیم اگر فرصت شد بخیر. بسیار زیاد تشکر محترم آقای ظلمه رزمی.
لطف کردین، زنده باشین. از شما هم تشکر، از شنونده های برنامه شما تحمل کردن و شنیدن.